مطرح کردن بنده هم جزو منتقدینی تر هستم به واسه اینکه هر کسی که شما سوال بفرمایید امروز متاسفانه عرض 4200 تومانی که در اختیار عده قرار گرفت و شاید اون روزم بحث دلسوزانه بود که اینا قرار بود کالاها رو وارد کنن و در اختیار مردم بذارن به علت سیستم معیوب توزیع یا راحت میشه گفت نبود هر گونه سیستم مناسب برای توزیع کالای اساسی و عدم نظارت کافی امروز تبدیل شده به یک رانت. بنده از خیلی از کارشناسان دیگه دولت هم این موضوع رو باشون در میون گذاشتیم. آیا کسی میتونه امروز بگه که از شکر 4000 تومانی با ارز 4200 تومانی یا گوشت با ارز 4200 تومانی که وارد شده چند درصدش به نیازمندان واقعی جامعه رسید؟ و آیا اصلا شأن مردمی هست که برن تو صف قرار بگیرن و واسه ما در مجلس ضمن احترام به دولت محترم و دلسوزی هایی که دارن مبلغ مورد نیازشون رو تصدیل کردیم، بودجه‌ای رو که میخواستن اونجا هم به دولت اجازه دادیم کالابرگه های الکترونیکی رو تهیه بکنن. اگر کسی نیازمند هسته از طریق این کالابرگ کالا در اختیارش قرار بگیره و بتواند حداقل نیاز اولیه زندگیش رو تامین کنه.
بله.
مهمتر از همه این بحث چند نرخی ارز همیشه در کشور ما یه رانت بوده، فرقی نمی کنه کدام دولت و کدام جریان حاکم باشه.
بله.
به طور کلی بنده به عنوان یک کارشناس کوچک، به عنوان خادم مردم، با چند نرخی بودن ارز بی شیوه دست مخالف هستیم. همین الان شما شاهدید ارز در بازار با 3-4 نوع قیمت، حالا رسمی و غیر رسمی، دست مدام میشه و باعث یک نظام گسیختگی در وضعیت قیمت ها در کشور شده، در حالی که دولت بایستی پاسخگوی نیازهای مردم باشه و مهمتر از این پاسخگویی گرد روانی حاکمی هست که امروز بر کشور حاکم است. شما فقط قیمت خرمای مبارک رمضان رو در نظر بگیرید، ظرف 3-4 روز گذشته به چه قیمت سرفامانی دستید که آدم خجالت میکشه بخواد قیمت هر کیلو رو اعلام بکنه.
بله.
ما طرفدار یک سیستم شفاف واضح و روشن هستیم. از دولت محترم هم درخواست من اینه پاسخگویی باشه.
بله، حتما به این موضوع میپردازیم.
الان دلیلی داره عمل میشه، بذاره صنعت یه حرف میزنه.
بله.
بذاره جهاد حرف دیگه.
ما وارد نقد دولت هم خواهیم شد جناب حسن‌پور. اجازه بدیم سوال بعدی رو خواهش مماز خواهی میکنم. خب حالا که به هر حال تا حدی نقطه نظر هر دو میهمان بزرگوار همسو هست، اجازه بدین حالا من اینجا نقش منتقد رو ایفا بکنم، یعنی در واقع از زبان منتقدین فرضی نقطه نظراتی رو طرح بکنم. آقای دکتر غضنفری، برای شما با علم اقتصاد اشاره کردید و اینکه یه عده‌ای میخوان علم اقتصاد جدید تولید کنن، ولی خب شاید این نباشه، شاید یه عده‌ای به برخی دیگه از مکتبای اقتصادی یا راهیافتای اقتصادی نگاه میکنن و شاید نگاهشون به بس عدالت توزیعیه و شاید اگر شما یه مقوله ساختاری رو مثل دلتای قیمتی رو طرح کردید، اونا به نقطه نظرات دیگه‌ای یا به افقای دیگه نگاه می‌کنن، یعنی اون بحث کارگزاری که به هر حال این ساختار رو صورتبندی می‌کنه و شکل دهی می‌کنه. من می‌خوام به هستالین بگم که ما نمونه‌های موفق هم داشتیم از این که ساماندهی توزیع کالا در ضمن اینکه این دلتای قیمتی وجود داشته، حتی تو کشور خود ما تو برهای اتفاق افتاده. یه نمونه کوچیک رو اگه بخوام بهتون بگم، البته امیدوارم از بین نره این نمونه موفق، تعدیل قیمت مرغ در چند روز اخیره که برخی از مراکز توزیع خیلی بدون صف و بدون دغدغه دارن با قیمت 9500، بعضی جاها با قیمت 11 تومان توزیع میکنن، در حالی که قیمت واقعیش به 20 تومن رسید. علتش هم ظاهرا من شنیدم یک ناظر از قوه قضاییه وجود داره، یک ناظر از تعزیرات وجود داره و داره ساماندهی میشه و امکان حالا قاچاق یا فروشش به خارج یا همون رانتایی که از تالی گفتید نیست. پرسش اینه، با این علم اقتصاد ما کنار میایم، ولی با تأمین نشدن سفره مردم باید چه بکنیم؟ آیا علم اقتصاد برای اون قسمت پاسخی نداره و فقط حواله میکنه مسئله رو به یه امر ساختاری و میگه ما نمیتونیم کاری انجام بدیم؟
من اینجوری عرض نکردم، چون که منم سلام داشته باشم خدمت آقای حسن‌پور، یکی از نمایندگان محبوب مجلس که همیشه زحمت میکشن، ما همیشه از ارشاداتشون استفاده کردیم، از محبتشون هم خیلی متشکرم. ببینید، من عرض کردم که شما در یک خاکی که بسیار خشک و در یک آفتابی که بسیار سوزان است، آب رو تو جوب رها کردی، میگی چرا مزرعه نمیرسه. من میگم این آب رو لاغر تو لوله باید بذاری که مزرعه بره.
خب دقیقاً نقطه پرسش من از شما که سابقه اجرایی دارید در اون وزارتخونه و در واقع گره های سیستم توزیع رو میشناسید، میدونید که انبارهای ناشناخته وجود داره، میدونید که رانت های مرعی و آشکار وجود داره، آقای دکتر باید چه کرد که سیستم توزیع حل شه؟ ببینید یه بحثی از شما بحث ساختاریه میکنید.
سوال شما جواب بدین اگر من فرصت برید.
چشمت
برید. ما از مسیر جاری انتقال کالا به دست مردم داریم آب رو توی یک خاک بسیار خشک کویری رها میکنیم با آفتاب سوزان، پس این آب به مزرعه نمیرسه که آقای حسن‌پور هم اشاره کردن که من خوشحالم از این بابت ما هم عقیده هستیم. حالا اگر بیایم ایشون گفتن باید نظام شفاف باشه، فقط رو همین یک کلمه شما فعلا وایسین، نظام شفاف یعنی معلومه کی ارز گرفته، چقدر گرفته، کی کالا رو آورده، کالا رو کجا توزیع کرده، مثلا کنجاله آورده.
بله.
حالا این کنجاله کجا ذخیره شده؟ باید بتونیم ببینیم این کنجاله رو بعداً به کدام مقدار یا دامدار داده، باید ببینیم. بعد مقدار با این چقدر چند تا چقدر مقداری کرده، چه تعداد تولید کرده، چه گله‌ای رو به اصطلاح مراقبت کرده، چه محصولی داره، محصولش دست کدام توزیع کننده، در کدام کشتارگاه کشتار شده. من میگم چنین سامانه‌ای که البته میتونه وجود داشته باشه، یه سامانه کامپیوتری است و الان نداریم، تا وقتی چنین سامانه‌ای نداریم کسی نباید بگه من ارز 4200 رو مردم رسوندم. بله دولت محترم این سامانه رو ایجاد کنه، وزارت جهاد و وزارت سمت بشینن با هم این سامانه رو ایجاد کنن، ورودی رو بدن به ابتدای این سامانه، خروجی رو مردم خواهند گرفت، اون موقع رانت و ریزش و دستبرد به این کاروان پول به حداقل میرسه.
بله.
اما اگر میخواییم بدون این سامانه نرم افزاری که تمام یک پارچگی تام داره پول رو بدیم تو سیستم و بگیم آقا هر دو چی گرفت نمیدونیم، چقدر کنجاله وارد کرد نمیتونیم ببینیم، کنجالهش ترخیص شد نمیتونیم ببینیم، غیر از پولی که از دامدار میگیره زیر میزی هم داره پول میگیره نمیتونیم ببینیم که متاسفانه میگیرن.
بله.
اگر چنین رصدی با شفافیت وجود نداره، حالا قوه قضاییه اومده وایساده با پشتوانی مردان مرغ و ریختن، هر کی هم گرون بفروشه جریمهش میکنن.
آید دکتر من میترسم تعلیق به محال باشه، یعنی ما یه شروطی رو داریم تعیین میکنیم که شاید محققین الان تو لحظه اکنون باید برای معیشت مردم چه کنن.
یا این سامانه رو دولت باید ایجاد کنه، یا بخشی از این پول رو به حساب مردم بریزه، یا کارت خرید به مردم بده. یا
فکر نمی‌کنید تو همین‌ها هم رانت و فساد ممکن اتفاق بیفته مگر تجربه نشده؟
اگر اینجوری باشه داریم با علم داریم مخالفت می‌کنیم. سیستم‌هایی که سامانه‌هایی که توشون شفافیت هست، انسان توشون دخالت نداره، تعامل انسانی به حداقل میرسه، اونها تجربه علم بشری نشون داده که توش رانت کمتره، ریزش کمتره. این اینه که من جوابم به شما سوال شما اینه، آب رو تو لوله به درختا برسونیم، آب رو تو چرخ رها نکنیم، اون آبی که تو باغچه رهاش میکنیم، تو خاک رهاش میکنیم، دست مشتری نمیرسه. شما میگید ممکن لوله نش داشته باشیم، میگم بله لوله اگه نش داشت داریم میبینیم، ولی خاک مرتب داریم آب رو جذب میکنه. بله. خاک تشنه.
درست.
این پولی که به اسم 4200 دادن، گفتن آقا تو کنجاره رو وارد کن، ما توی میدان بهمن وایسادیم مرغشو میخوایم بگیریم. من میگم هیچگاه چنین ساختاری جواب نمیده.
بله دکتر من اگر تمثیل شما رو بخوام تعمیم بدم احتمالاً به این نتیجه میرسیم که فعلا آبیاری نکنیم اصلا.
آخه فعلا آکسینا رو بالا بزنیم، پاچه ها رو هم بالا بکشیم، مسئولانه لوله کشی کنیم.
بله.
برای چنین لوله کشی الان تو اتاق تعاون سامانش آماده است.
بله بله.
فقط کافیه به اتاق تعاون بگیم آقا اون سامانه توزیع تو بیار ما ازش استفاده کنیم.
بله.
دولت باید دستشو به سمت مردم دراز کنه به لحاظ علمی، به لحاظ مفهومی. من
بله بگذارید که این موضوع در حقیقت روی دولت متمرکز بشیم با ادامه گفتگو با آقای حسن‌پور. آقای حسن‌پور شما نقطه نظراتی و نقدهایی به دولت داشتید، چرا دولت اقدامات لازم برای شکل دهی این سامانه را انجام نمیده؟ واقعا موانع چی هست؟ موانع ساختاری عملیاتی؟
اتفاقا سوال از دولت همینه، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با کالا قاچاق و ارز ماده 5 6 و 13 دولت رو مکلف و موظف کرده به گونه ساماندهی کنه و طراحی کنه کالا از مبدا ورود تا به دست مصرف کننده میرسه سیستم یانگری مطلب باشه. مطلبی که جناب دکتر خزنفری انصافا و صادقانه موضوع رو تر موضوع کردن.
بله.
امروز این شفافیت رو ما متاسفانه در وضعیت نمیبینیم. خود دوستان دولت هم وقتی باشون صحبت میکنیم دلخور هستن. خود دکتر جهانگیری بارها اعلام کرده که ما اعتماد کردیم یه عده‌ای ارز 4200 تومانی داریم، اما کالاشونو با دلار 15000 تومان 20000 تومان تو بازار دارن عرضه میکنن. یا مطلبی که حضرت علی فرمود مرغ سیر 15000 تومان یا 20000 تومان، بعد الان رسون 11000 تومان. آیا ما باید بگذاریم وضعیت به اینجا برسه بعد با قوه قهریه وارد بشیم؟ اصلا بحث علم اقتصاد با قوه قهریه هیچ رابطه ای نداره.
بله همینطوره جناب آقای حسنپور، ولی الان تو این شرایط، حالا یکی دو ماه
همین شرایط فعلی خیلی مشخص واضح، بنده بحثم اینه جمعیت کشور مشخصه، مصرف کشور مشخصه، نیازهای اساسی مردم مشخصه، برای حاشیه امنی هم که ایجاد کنیم جبر روانی گاهن توسط رضای مجازی توسط دیگران دامن زده میشه، درصد بیشتری رو در نظر بگیریم. دولت این رو در شرایط فعلی با یه نظارت صحیح دقیق و بدون رو درواسی همه اطلاعات رو در اختیار مردم بگذاره. ابتدا اومدن وضعیت بازار تهران رو مرغ توضیح کردن، گوشت رو توضیح کردن، بعد به دست مصرف کننده واقعی که تا روستای استان کرمان اثر رسید. ما الان بس اون اینه.
من پرسشم از شما هم میپرسم آیه حسنپور،
همون که زنجیره گوشت رو دولت سریع‌تر
چه شد که در مسئله مرغ تا حدی موضوع حل شد؟ یعنی آیا یه زیرساخت اقتصادی اینجا شکل گرفت یا نه بحث نظارت قوی بود؟ از سازمان تظاهرات حکومتی و قوه قضاییه اومدن نشستن در کشتارگاه ها و مراکز توزیع و تولید مرغ و اجازه ندادن که حالا توزیع کنندگان خرد به هر حال سوء استفاده بکنن. من حرفم اینه که با توجه به همه صحبتایی که شما دو بزرگوار فرمودید و مبانی علم اقتصاد که همش هم درسته، ولی
من زحمات دولت هم نمیخوام نادیده بگیرم.
خب میگم یعنی این موضوع حل شد، یعنی امکانش هست که موضوعات دیگه به طور مقطعی حل بشه تا ما بیایم زیر ساخت ایجاد کنیم.
بهتر بود به جای بنده و جناب دکتر قزنفری یکی از اعضای محترم دولت هم حضور داشته باشه. بله. پاسخ دولت باید بده.
بله درست،
ما که به عنوان خادم مردم وظیفه اون درد دل مردم رو که مشکلات مردم رو بگوشه مسئولین برسن از طریق رسانه ملی شفافیت سازی کنیم توی این بحثا. ولی اون جمله‌ای رو که بنده میخوام خدمت شما عرض کنم،
بله،
از نظر بحث تقنینی که هیچ مشکلی خوشبختانه وجود نداره و باز همین رو تاکید میکنم. جناب دکتر لاریجانی همین اخیراً یه نشستی رو با وزرای اقتصادی دولت، وزیر محترم جهاد، وزیر محترم صنعت و معدن، وزیر محترم کار، تعاون رفاه اجتماعی، آقای نوبخت وزیر را برگزار کردن و اعلام کردن بیایید اگر جایی مشکل مزاحمت قوانین رو داری ما براتون حل میکنیم، جایی نیاز به قانون جدید دارید براتون مصوب میکنیم. این آمادگی رو بنده مجدداً از سوی همکاران عزیزم به جملت محترم اعلام میکنیم. کشور در شرایط فعلی نیاز به مدیران جسور، شجاع، تصمیم گیر، قاطعی که به موقع بتونن تصمیم بگیرن. ما نباید بنشینیم تا یه مشکلی تو کشور پیش بیاد، شما رسانه ملی بیاد میدون، قوه قضاییه بیاد، سازمان تظاهرات بیاد، بعد به این فکر بیفتیم حلش کنیم. بنده میگم علاج واقعی رو باید قبل از وقوع کرد.
بله تشکر میکنم از شما جناب آقای شهباز حسنپور،
سپاسگزارم از مرزا
رئیس زنده باشید فراکسیون اصناف
مجلس.
من هم تشکر میکنم از آقای دکتر مهدی غزنفری وزیر اسبق وزارت سمت، سپاسگزاریم که در این گفتگو در خصوص بیسامانی فضای توزیع و سوء استفاده سوداگران و عدم اراده دولت برای ایجاد یک سامانه جامع توزیع کالای اساسی و عمومی در برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
تازه های خبر.
رئیس قوه قضاییه گفت تلاش می‌کنیم در مدیریت خود به جوانگرایی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند توجه کنیم. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه همایش فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا در جمع خبرنگاران به اهداف و برنامه‌های خود در حوزه معاونت بین‌الملل اشاره کرد و افسود امروز برای همه مردم منطقه روشن شده است که آمریکا دوست آنها نیست. حضور نیروهای آمریکایی در منطقه به جز ناامنی و ناامن کردن منطقه هیچ ایده‌ای برای مردم منطقه ندارد. گفت مردم منطقه میدانند حکومت‌های دست نشانده ای مانند آل سعود و بعضی از حکومت‌های دیگر در دل مردم جایی ندارند. برای مردم روشن شده است اقدامات آل سعود در منطقه یا برخی از حکومت‌های دیگر تداوم جریان راهبردی نظام استکبار در منطقه است. دوشنبه شما به خیر و سلامتی و تندرستی و شادمانی. 12:45 و 45 ثانیه هست. همچنان ما برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو با شما هستیم. پشت خط برنامه آقای دکتر اسماعیل کوثری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی حضور دارند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. البته ما مناسبت دیگری در همین برنامه قدری در خصوص تأثیرات در واقع بسته شدن احتمالی تنگه هرمز بر بازار نفت صحبت کردیم، ولی حالا تفصیل بیشتر رو می‌خواستیم از شما سوال بکنیم که در واقع اهمیت تنگه هرمز بر نفت و حتی بر قیمت نفت مشخصه و همه در موردش اتفاق نظر دارن، منتها موضوعی که حالا آمریکایی‌ها یا برخی از کشورهای منطقه که همدست اونها هستن در بحث به صفر رساندن صدور نفت ایران گاهی موقع در رجزخوانی‌های سیاسیشون ابراز میکنن این هست که راه جایگزین وجود داره، حتی خط لوله هایی رو اونها اینجور ادعا میکنن که در حال گسترشش هستن که دیگه اصلا نفت از این تنگه عبور نکنه. در این شرایط کنونی که حالا فعلا اون خط لوله ها نیستن و جمهوری اسلامی امکان راهبردی بستن تنگه هرمز رو داره، این اقدام حتی اگه اتفاق هم نیفته زمزمه هاش چه تأثیری بر بازار نفت داره دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر پاک شهدا عرض کنم به شما که خب ببینین، اینا چون نیاز روزمره کارخونه ها و کلن صنعت کشورهای حالا صنعتی هستش، مخصوصا آمریکا و اروپا، خب چون نیاز روزمره و جاریشون هستش نمیتونن دست بکشن. بله یه فکرهایی کردن، رفتن تو اقیانوس ها، کشتی های به عنوان انبارهای بزرگ اینا رو پیش بینی کردن، اما بحث این هستش که بالاخره کوچکترین باید بگیم که تو این مسیر خدشه ای وارد بشه، قطعا اولین ضرر رو اونها خواهند کرد که قیمت نفت بالا خواهد رفت، پس خود به خود این اثر میذاره تو اقتصاد این کشورها و خیلی از مسائل دیگر رو برای اونها سخت میکنه و لذا چون نیاز شدیدی به این مسئله دارن، یعنی به نفت دارن اینا، و اینجا هستش که باید بگیم که اگر این مسیرها مخصوصا تنگه هرمز به روایتی میگن خب 20% و به روایتی تا 40% میگن که واقعیتش همون 40% هستش که نفت مورد نیاز کشورهای صنعتی از تنگه هرمز عبور میکنه، خب حالا اگر اینجا بیاد مثلا برای چند روز بسته بشه من، که ما هیچ موقع این کار رو نخواهیم کرد چون ما منطق داریم، بالاخره کشورهای دیگر میخوان این کار رو انجام بدن، ولی اگر این باشه که بخوان کاری بکنن که از این تنگ نفتی از ایران صادر نشه، قطعا و یقینا مثلا برای اون کشورهای دیگر هم صادر نخواهد شد، لذا این یه مطلبه. دومین مطلبش این هستش که نوع نفت فرق میکنه من. خیلی از کارخونه هایی که در جهت صنعت بهره برداری از نفت ما رو میکنن با نفت های کشورهای دیگه سبک و سنگین داره و لذا همخوانی نداره و شاید بگن که مثلا میتونین جایگزین بکنین که این در حد حرف بیشتر نیست، اما اصل قضیه نوع نفت هم بسیار بسیار مهمه. مثلا خود مخصوصا هندوستان که اصلا مثلا از نوع نفت ما رو حتما باید مصرف بکنه و بعضی از کشورهای دیگه به همین صورت. پس اینم دو تا مسئله. سومیش هم این هستش که مثلا هیچ موقع اینها نتونستن. چرا؟ شاید تونستن بعضی کشورهای اروپایی رو مجاب بکنن که مثلا از ما کمتر نفت بخوان ببر، اما از طرف دیگر کشورهای دیگه جایگزین شدن چون نیاز دارن، چون در کل مثلا عرض کنم به شما کشورهای دنیا نیاز روزانهشون چیزی در حدود بین 80 تا 81 میلیون بشکه نفت بالاخره هستش که برای صنعتشون نیاز دارن، و اینجاست که باید بگیم که اینها هیچ موقع نمیتونن بیان کاری بکنن که مثلا مورد نیاز خودشونو در اصل قطع بکنن و از اون طرف بگن کشورهای دیگه مثل مثلا عربستان و امارات و اینها بخوان تامین کنن، که هم در نوعش هم در اندازش بالاخره هیچ موقع نمیتونن جوابگو باشن. چون اگر اینطور بود تا الان بالاخره اینها تا به حال تو این چند سال گذشته حتما این کارو عملی کرده بودن.
آقای دکتر خیلی مختصر اگر پاسخ بدین تشکر میکنم. حالا به هر حال فرمودید که فعلا در دستور کار نیست، ولی به عنوان یه گزینه اگر احیانا چنین بشه چه تأثیر روی قیمت داره؟ آیا اون پیشبینی رسیدن نفت به 100 دلار به وقوع میپیونده؟
نه تنها 100 دلار، به مراتب بیشتر میشه. به خاطر اینکه موقعی که شروع بشه دیگه اون خاتمش یه زمانی میبره و این باعث میشه که اون ذخیره های خود اونها هم به مراتب مثلا مصرف بشه و کم بشه و معلومه چقدر طول میکشه. لذا اولین ضررشو چون کشورهای خود صنعتی ضربشو خواهند دید، لذا این قیمت به مراتب ما تا 107 دلار هم بالاخره داشتیم، تا 110 دلار هم کشیده شده بود که بالاخره اینها با توطئه‌ای که کردن خب قیمتو تونستن بیارن پایین تو چند سال گذشته. اما در آینده قطعا بدونن که بالاخره به اون راحتی نیستش که اینانو گذشته قیمت اومد پایین دیگه بخوان اینها باز دو مرتبه سیر نزول، بلکه سیر صعودیش به شکلی میشه که مثلا خود اینها پشیمون خواهند.
بله، و فکر میکنم که همین روزها هم همین زمزمه ها که البته
الان که رسید به 75 دلار رو داره همینجوری بله
تاثیر گذاشته روی قیمت نفت.
بله.
خیلی ممنونم از شما،
سلامت باشین. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
خدا نگهدار. خب این هم آخرین گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب آقای دکتر اسماعیل کوثری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص التهاب گسترده بسیار از کشورها در خصوص تهدید ایران به آمریکا برای بستن تنگه هرمز در صورت به صفر رساندن نفت ایران. و با پایان یافتن این گفتگو برنامه ما هم به لحظات پایانی رسید. سپاسگزاریم که با رویداد زنده از رادیو گفتگو همراه بودید. تا دوشنبه آینده، خدا نگهدار.
دوستان خوبه شنونده، به لحظات نورانی و آسمانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. پروردگارا، سپاس که هر روز فرصت زندگی دوباره را به ما عطا می کنی. سپاس که دیگر تلاش های من را مورد عنایت قرار می دهی. باقی روز در بخت برد و باخت آنچه که تو تدبیر کرده ای قرار می گیرم. Thank you. دوستان خوب شنونده، در این لحظه های آسمانی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.